در هفته که گذشت اقتصاد آنلاین گزارشی منتشر کرد که در صدر آن تهران و در تهش سیستان و بلوچستان جا داشتند. گزارش پولدارترین و فقیرترین استانهای ایران. پایتخت همانطور که شاید انتظارش می رفت ثروتمندترین استان ایران است. شهروندان ساکن تهران که اغلب هم از شهرهای دیگر به این کلان شهر آمدند، بیش از هر ایرانی دیگری در حساب سپرده بانکی خود پول دارند. اصفهان، یزد، فارس و قم به ترتیب در جایگاه‌های بعدی نشستند. اما آنها که در ته جدول هستند، استانهای نابرخوردار که بی پولترین استانهای کشور شناخته شدند، در ویژگی‌های مشترکند. سیستان و بلوچستان در ته جدول است، فقیرترین استان کشور. کردستان، لرستان و کوهکیلیو با رحمت هم همانقدر در قعر جدول توزیع ثروت ماندند. وضعیت در کرمانشاه و هرمزگان هم بهتر نیست. مناطقی از ایران که عمدتاً سنی نشین هستند. مناطقی با شهروندانی فقیرتر، محرومتر و با دسترسی کمتر به تحصیل و اشتغال. آیا سنی بودن شهروندان در فقیرترین استانهای کشور اثری بر به وجود آمدن این شرایط اجتماعی در این مناطق داشته؟ شاهد علوی، تحلیلگر و فعال سیاسی کرد میگوید تبعیض‌های مبتنی بر مذهب و قومیت زندگی روزمره مردم را با بحران روبرو کرده است.
عملاً باعث میشه که وضعیت معیشتی مردم هم به خاطر شانس‌های کمتری که در برخوردهای نقطه شغلی با درآمد مناسب دارند متاثر بشه و خب آمارهایی هم که نشون میده که مثلا در مورد سرانه کردستان طبق آمار 45% میانگین درآمد سرانه کشوری هست. 1,400 در قبال 3,500,000. بخشی از این هم قاعدتا متاثر از همون نگاهی هست که به سنی ها به عنوان کسانی که شوند درجه دوم هستن دیده میشه.
او به محدودیت هایی که حتی در کنکور ورودی دانشگاه ها برای شهروندان اهل سنت وجود دارد اشاره میکند و چنین محدودیت هایی را دارای آثار منفی بر زندگی شهروندان میداند.
برادر خود من سال 1370 که شمسی در کنکور سراسری در مرحله اول پذیرفته شده بود و یکی از رشته هایی که برای مصاحبه دعوت شد رشته مراقبت پرواز بود. منتها عملا اونجا صرفا به دلیل مذهبش که تفنن بود گزینش نشد. این مطلب کل روند زندگیشون رو تغییر داد به خاطر اینکه عملا اون خیلی حساب کرده بود، خیلی رتبه خوبی داشت، امیدوار بود به این، به طور کلی دیگه دانشگاه رفتن رو ول کرد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مذهب شیعه اثناعشری را به عنوان مذهب رسمی کشور به رسمیت می‌شناسد. بسیاری ناظران سیاسی اجتماعی می‌گویند همین اصل است که ساکنان بخش‌هایی از کشور را به کلی خارج از مرکز توجه و بی‌بهره از امکانات و ثروت کشور کرده است. بخشی که در گزارش‌های امروز هم به عنوان فقیرترین بخش ایران معرفی شده. فعالان سنی اغلب میگویند سهم استانهای سنی نشین از بودجه کشور اندک است و به همین دلیل فقر و محرومیت و بیکاری جوانان و از هم پاشیدگی خانواده ها و مهاجرت بیرویه در این استانها همچنان ادامه دارد. چیزی که احمد علوی اقتصاددان هم آن را تایید میکند.
یک رابطه مستقیمی وجود داره میان این توزیع نابرابر مشاغل در سطوح سیاسی یا فرضاً منزلت اجتماعی که وجود داره و همچنین میزان افرادی که در تصمیم گیری مشارکت دارند و گرایش اونها نسبت به قومیت ها و توزیع منابع. و بنابراین باید نتیجه گیری کرد که اگر مناطقی در ایران است که کمتر توسعه یافته هستند، یکی از عواملی که میتونه توضیح بده این توسعه نیافتگی رو همین توزیع نابرابر منابع وجود داره. در ایران رشد اقتصادی یک رشد دولت محور رانتی و متکی به درآمدهای نفتیه. بنابراین این تصمیم گیری بر روی بودجه دولت هست که در نهایت حرف آخر رو میزنه در مورد توزیع منابع. طبیعی است که با ناموزون بودن، نامساوی بودن سرمایه گذاری ها یا فرضاً نوع مشاغلی که توزیع میشه یا فرصت های شغلی، خب این مناطق هم تاثیر میپذیرن به شکل منفی.
هفته گذشته اما این تنها خبری نبود که نگاه ها را بار دیگر به سوی موضوع محرومیت استانهای نابرخوردار سنی نشین در ایران جلب کرد. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان هم هفته گذشته با انتقاد از وضعیت استانهای محروم سنی نشین خواستار آن شد که در فرمهای استخدامی سؤال شیعه یا سنی بودن حذف شود. سوالی که نه تنها در فرم‌های استخدام دولتی بلکه در دفترچه‌های کنکور و در بسیاری از موقعیت‌های رسمی دیگر هم در ایران همواره مطرح می‌شود. شاهد علوی میگوید جواب این پرسش در پیدا کردن شغل برای شهروندان سنی اثر دارد.
لحاظ کردن مسئله مذهب در فرمای استخدامی در تصمیم گیری نهایی بر استخدام فرد مؤثر است. یعنی عملا به شکلی ما میبینیم که فردی که مذهب رسمی کشور رو داره شانس بیشتری برای گرفتن شغل در ادارات دولتی و شرکت‌های وابسته دولت داره و بعد هم در ارتقای شغلی این فرد باز هم موفق‌تر خواهد بود. این به خاطر اعتمادی که سیستم به فردی داره که تابع و پیرو مذهب رسمی هست. همین مسئله باعث شده عملا در سطوح مدیریتی، در سطوح کارشناسی ما نیروهای کمتری از شهروندان ایرانی غیر شیعه رو داشته باشیم در ادارات مختلف و شرکت‌های تابع دولت و حتی جاهایی که به طور غیر مستقیم یا مستقیم متأثر از ایدئولوژی رسمی هستند یا بودجه از دولت می‌گیرند.
او تأکید دارد که در بسیاری از مهمترین نهادهای کشور اساساً ورود اهل سنت ممکن نیست.
در نهادهای امنیتی، در وزارت خارجه، نهاد ریاست جمهوری، در مدیریت مجلس، نه مدیریت اداریش، نه نمایندگان مجلس، حتی عملا دست بسیار اندکی از نیروهای سنی حضور دارند و یا اصلا حضور ندارند. نهادهای امنیتی مطلقا ما اهل سنت نمیپذیریم، یه قاعده نانوشته است. بالاتر از سرهنگی اصلا اهل سنت در هیچ نهاد نظامی نمیگیرند،
چیزی که البته در قانون اساسی هم بر آن تاکید شده. قانون اساسی به رسمیت مذهب شیعه بسنده نکرده و مقامات عالی نظام یعنی رهبر و ریاست جمهوری را هم در اصل 115 قانون اساسی تنها در اختیار شیعیان گذاشته است. با این همه اما مهداد درویش پور جامعه شناس تاکید دارد که محرومیت مردم در استانهای مرزی و سنی نشین ایران تنها هم به تبعیض‌های مذهبی و قومیتی وابسته نیست.
اصولاً شکاف بین حاشیه و مرکز قبل از اینکه به یک تبعیض مذهبی وابسته باشه بخشی از رشد ناموزون سرمایه‌داری در کشورهای پیرامونی است. بنابراین این مسئله فقط جنبه مربوط به ستمهای اتنیکی یا مذهبی نداره. این اصلا رشد شدید ناموزون یکی از ویژگی‌های توسعه سرمایه‌داری در این کشور هاست که در واقع شهرهای متروپولیان، شهرهای بزرگ به حال مرکز نیروی کار میشه و ناگزیر از سرمایه گذاری، مسکن سازی و امکاناتی که برای توسعه سرمایه داری به حال به اون باید اختصاص داده بشه. بنابراین بخشی از این شکاف ناشی از در واقع اصولا مسئله ساختاری رشد ناموزون سرمایه داری در این کشور هاست که بین به عنوان شکاف بین پیرامون و مرکز عنوان میشه.
احمد علوی اقتصاددان اما اقتصاد ایران و تخصیص بودجه به استانهای مختلف را متأثر از مذهب می‌داند و می‌گوید به این ترتیب حق اقلیت‌ها در توزیع منابع نادیده گرفته می‌شود.
سیاست‌گذاری‌هایی که انجام میشه در کشور با توجه به یک سلسله اولویت‌هایی انجام میشه. این در این اولویت‌ها ارزش‌هایی کسانی که تصمیم‌گیری دارن البته مؤثره. مذهب نقش مهمی رو داره. اقتصاد ایران یک اقتصاد سیاست زده است به خود بخش بودجهش. بنابراین نمیشه انکار کرد که به هر حال اون بودجه ریزی که میشه از ارزش ها تأثیر میپذیره.
آماره بیکاری جوانان در کرمانشاه و سیستان و بلوچستان و زاهدان و استانهای همجوارشان بالاتر از سایر استانهای ایران است. مهداد درویش پور جامعه شناس میگوید مسئولان حکومتی این مناطق را نادیده میگیرند.
سیاستمداران، مسئولین دولتی در واقع و صاحبان قدرت تلاش نمی کنند که در واقع این شکاف ها را از طریق سرمایه گذاری های یا امتیازهای ویژه برای این مناطق محروم در واقع این شکاف ها رو پر بکنن و نزدیک بکنن و مشارکت رو افزایش بدن. برعکس مکانیزم هایی از نادیده گرفتن، به فراموشی سپردن و حتی تبعیضات عریان میتونه باعث بشه که در واقع در این مناطق فقر و محرومیت به مناطق گسترده تر از دیگر بخش های کشور بشه.
برخی منابع جمعیت سنی مذهبان را حدود 10% جمعیت کشور دانستند. شهروندانی عمدتاً کرد، عرب زبان یا بلوچ. محروم از خیلی چیزها. از هوای سالم گرفته تا حتی کلاس درس و سقف آرامی بالای سر. سپاسگزارم از اینکه با من در مجله جامعه این هفته هم همراه بودید. خدا نگهدار.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. یا اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.